أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث حول فرمایش مصباح الاصول بود. ایشان در باب وضوء و غسل مقتضی را تمام می‌داند، ادله استحباب نفسی غسل وضوء اطلاق دارد، شامل فرض ضرر هم می شود. و این اطلاق فرمود که مانعی ندارد، چون مانعش یا لازرر است که لازرر در ظرف جهل جاری نیست، در اینجا خلاف امتنان است، یا حرمت اضرار به نفس است که فرمود اولا حرمت اضرار به نفس دلیل ندارد، ثانیاً فرمود که حرمت اضرار به نفس با وجوب غسل و وضوء از قبیل متزاحمین است، نه متعارضین، باب اجتماع امر نهی نیست، باب تزاحم است. اگر باب اجتماع امر نهی بود، در ظرف جهلم وضو باطله، ولیکن باب تزاحم است، چون غسل و وضو یک فعل است، اضرار که متولد از آن است شیء آخری است، اینها دوتا متعلقن، متلازمینن، متولد و متولد منهن، و هرگاه که متعلقها دوتا شد میشه باب تزاحم، نه باب تعارض. و قاعده باب تزاحم اینه که این دیگه تو ذهنتون باشد، در باب تزاحم اگر جهل به اهم داشتیم، تکلیف به مهم فعلی می شود. اینجا هم حرمت اضرار علی القول بها مزاحم است با وجوب غسل و وجوب وضوء، و چون این جاهل به ضرر است پس جاهل به حرمت است. وقتی جاهل بود اهم که حرمت اضرار است، این اهمه، چون اونی که بدل داره این اهمه، حرمت اضرار مانع از فعلیت وجوب وضوء و غسل نمی شود. اینه که در ظرف جهل با فرض این که اضرارم حرام باشه، در فرض جهل وضوی شما صحیحه، چون این مزاحم مهمه، و مزاحم مهم در وقت جهل به هم فعلیت داره. مانع از فعل حاصل الکلام، مقتضای اطلاقات فعلیت امر به وضو و غسل است. فعلیت امر به وضوء و غسل ممکنه یکی از این دو مانع را داشته باشد، لا ضرر مانعیت نداره چون جاری نمی شود، حرمت اضرار اگرم باشه مانعیت نداره، چون اهم مجهول مانع از مهم معلوم نمی شود. یه حاصل فرمایشیه که در مصباح الاصول فرموده و نتیجهش همینه دیگه. نتیجه فرمایش ایشان اینه که اگر قائل شدیم به حرمت اضرار، باید تفصیل داد بین فرض علم و فرض جهل. در ظرف جهل غسل و وضو صحیح است، مقتضی موجود مانع مفقود. اما در ظرف علم، این کلمه را هم اضافه بکنید، در ظرف علم به ضرر و علم به حرمت اضرار، غسل و وضو باطل است. چرا؟ چون اینا داخل باب تزاحمن، امر اهم، امر که میگیم یعنی تکلیف ها، نگید حرمت نهی، اینا یه معلومه، تکلیف اهم فعلی شده است، واصلم شده است. با وصول تکلیف اهم، تکلیف مهم از فعلیت میفته. غسل و وضو در فرض علم به ضرر امر ندارن، امرش میفته. چون امرش میفته، ملاک رم که احراز نکرده ای، بنابراین در فرض علم به ضرر با قول به حرمت اضرار، غسل و وضو باطل است. لازمه قول به حرمت اضرار تفصیل است بین فرض علم و فرض جهل. یک کلمه فقط باقی مونده که امروز اضافه می کنیم، تکرارش می کنم، بر فرض حرمت اضرار. ولو اونجایی که حالا یک جار بالاخره قبول داریم حرام اضرار دیگه، بر فرض حرمت اضرار باید تفصیل داد بین صورت جهل صحیح و بین صورت علم باطل. این قلت که نه در صورت علمم میشه بگیم صحیحه، علم داره به ضرر داشتن، علم داره به حرمت اضرار، بگیم بازم غسل و وضو صحیحه. چرا؟ چون اینا از با متزاحمینن دیگه، خودتون گفتید متزاحمینه و خودتون گفتید که در متزاحمین ترتبه. پس ما امر به وجوب وضو و وجوب غسل را اینجا داریم، منتها مترتبن. معناش اینه مولا فرموده ضرر به خودت وارد نکن، حرام ضرر به خودت وارد بکنی، ولی اگر خواستی ضرر وارد بکنی، عصیان کردی، فتوضأ فاغتسل. شما اینجا داخل باب تزاحم کردی، خب لازمه باب تزاحم ترتبه. معنای ترتب اینه که این وضوی شما امر دارن، امرن ترتبی، یا غسل امر داره، امرن ترتبیان در فرض علم، پس باید در فرض علمم بگید صحیحه. در فرض جهل صحیحه به امر غیر ترتبی، به امر اولی. در فرض علم صحیحه به امر ترتبی. قبول چی؟ معروم آقای خویی پدر امر ترتبی، جز به پدرانشه دیگه، معروم ناینی پدر اینم دیگه، از پستانو شیر خورده نمیشه کس. خب اینه که این قلت که نه، وضو امر ترتبی داره، غسل امر ترتبی داره. این قلت، قلتو دو تا جواب دادم، ما یکیش، اما یکیش کافیه دیگه، بقیهش مال بحث ترتب. در بحث ترتب مفصل بحث کردیم، اونجا یه تنبیه را منعقد کردیم، یه خورده بحث اونجا پراکنده ما جفت و جورش کردیم، تنبیهاتی 10 تا یا 12 تا چند تا ما تنبیه اونجا درست کردیم برای باب ترتب، چون بحث مهمیه. در یکی از اون تنبیهات اینجور صحبت فرمودن، ما اونجا صحبت کردیم و توضیح دادیم، گفتیم آقا ترتب جایی هست که امر اهم به وصولش موضوع امر مهم را از بین نبرد. باید امر اهم به وصولش موضوع امر مهم را از بین نبره. مثلا مسجد نجس شده است، اول وقت است، ازل میگه ازاله کن، اهمه، ازل اهمه، اول وقته چون اون زیغه. مهم از فعلیت میفتد. ترتبی ها میگن نه، وجوب نماز مشروط است، مترتب است بر اسیان امر به ازاله. امر به ازاله موضوع نماز را از بین نمی برد. موضوع نماز مکلفیه که دخل علیه الوقت شرایط عامه را داشته باشه، موضوع را از بین نمی برد. عزل موضوع وجوب نماز را از بین نمی برد. بخلاف این که مثلا من دینی دارم، میدانم دینی دارم، ادا دین بکنم پول برای حج باقی نمیماند. ما دو تا تکلیف داریم، اد دینک یجب علیک الحج، اد دینک امر به ادا دین که به شما واصل شد موضوع وجوب حج را از بین میبرد، دیگه شما مستطیع نیستی. اینجا ولو ادا دین نکنی، نکته ظریفش دریابید، ولو ادا دین نکنی، اسیان بکنی، دینت ادا نکنی، باز حج واجب نمیشود. چرا؟ چون با اسیان ادا دین موضوع حج که مستطیعه محقق نمیشود. شما الان پول حج نداری با وجود دینت، اسیانم بکنی بازم پول حج نداری دیگه، اضافه نداری. اگر تکلیف اهم عد دینک، تکلیف اهم است، به وصولش موضوع مهم را از بین برد، اونجا جای ترتب نیست. هاکذا در محل کلام، حرمت اضرار اگر واصل شد به شما، فهمیدی ضرر داره، فهمیدی این حرام است، موضوع وجوب وضو میفته. موضوع وجوب وضو چیه؟ تمکن داشته باشی از وضو، عرفاً تمکن داشته باشی. وقتی این وضوی من اضراره، اضرارم فرض نه حرام است، الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً، من عرفاً تمکن از وضو ندارم. اگرم اسیان کنم مرتکب اضرارم بشوم، برای من تمکن پیدا نمی شود. اینه که شما نمیتونی بگی آقا در فرض علم با به کمک ترتب وضوی شما امر دارد، غسل شما امر دارد، اینو نمیتونی بگی. چرا؟ چون معنی ترتب اینه، ترتب یعنی مترتب کردن فعلیت امر مهم بر اسیان اهم با حفظ موضوع امر مهم. موضوعش باید باشه تا امر معنا داشته باشه. با آمدن حرمت اضرار شما قدرت نداری عرفاً بر وضو گرفتن، اسیانم بکنی قدرت نداری، با اسیان قدرت پیدا نمی شود. اینه که اینجا جای ترتب نیست. بله، حالا برای بعضیا تو ذهنشون گذشته اینها در باب وضوع غسل در فقه ملاحظه کنید، بله بعضی از صورش نه، میشه غسل و وضوع را صحیحش کرد، نه از باب ترتب. اینه ترتب دیگه نمیگن. آخوندم که منکر ترتب میگه میشه آب را ریخته روی دستش یا رو صورتش، ضرر را تحمل کرده، اینه آب را بکشه بیاره پایین دیگه هیچ ضرری نداره، چون ضرر کرد دیگه، اون عیبی نداره، اونجا وضو صحیحه. بعد از استعمال آب اگر اجرای اون آب ضرری نداشته باشد، عیبی نداره دیگه، ضرر کرد و خودش بیچاره کرد، بعد از بیچاره کردن، بعد از اینکه حرام را عصیان کرده، خب الان دیگه حرام نیست، ضرر محقق شد دیگه. میگیم کشیدن آب، دست کشیدن دیگه هیچ ضرری رو اضافه نمی کنه. اونجا میگیم دست بکشد از زمان، نه قصد وضو باشه یعنی اثری نداره، از الان دست کشیدنش به قصد وضو باشه. بعضی از فروزش میشه وضو را درست کرد. تفصیل مسئله موکول الی الفقه. حاصل الکلام اینجور شد. بله ما گفتیم اگر ضرر حرام باشه، چون تفصیل میده امیر داریم صحبت میده، دیروزم شما ها اشتباه میکردید، درست مطالعه نکرده بودید. بله اون چه دیروزم گفتیم عین همه امروز درستم نقل کردیم. این که مرحوم آقای خویی در مصباح بعضی جا فرموده وضو و غسل صحیح است حتی با علم به ضرر، او رو مبنایی که اضرار حرام نباشه راست میگیدی. اما اگر اضرار حرام شد، خودش ادامه داده اضرار حرام شد با تفصیل داد بین علم و جهل. این فرمایشی که در مصباح الاصول فرموده و مطلب را تمام کرده. ولیکن در ذهن ما اینه که اینجا خوب بحث نکرده مرحوم آقای خویی، در فقه بهتر بحث کرده. دو نکته ای که اینجا جای تعلیقه داره و میتونیم بگیم این دو مورد درست نیست اینه. اولا این که ایشان فرمود سابقا ما میگفتیم اضرار عنوان وضویه، عنوان غسله، باب اجتماع امر و نهیه، وجود واحد است، دوره سابقی جور گفتیم. حالا آمدیم میگیم نه این درست نیست، اضرار یه وجود آخری است، غسل و وضو وجود آخری است، باب تزاحم است. تو ذهن ما اینه که نه اون به اطلاقش درسته نه این به اطلاقش درسته، همون که در فقه تفصیل داده درسته. در فقه فرموده اگر وضوع اضرار محرم باشه، اگر وضوع اضرار محرم باشه باطله. میشه بعضی اوقات همی آب ریختن خود همی هلاکت آوردن عرفن، اون دقتهای عقلی که نمیدونم آب ریختن القای در تهلکن نیست، القا تهلکه بعد از آب ریختن، اون آب ریختن تأثیراتی داره معده برای یک نوع تأثیرات و تأثرات بعد او هلاک میشود، او جایی که فاصله میشه همینجور عرفن، اینا دو جورن. ولی در جایی که نه آب بریزی، همین آب ریختن آنی آب بریزی از اوور میفتی، اینا دقت های عقلیه دیگه. الحق و الانصاف که در با تفصیل داد، همونست که در فقهش تفصیل داده. اگر وضو مصداق اضرار باشه، اگر وضو مصداق اضرار شد، یک نکته دوم اینه که در فقه تفصیل داده اضرار به نفس را، فرموده مطلقا حرام نیست ولی احیانا حرام است، تفصیل داده. ولی اینجا ظاهرش اینه که نه اضرار به نفس مطلقا حرام نیست. نکته دوم اینه، خوب بود در این تفصیل میداد، اینجا هم تفصیل میداد که اضرار به نفس اگر اضرار معتدون بباشد، اضرار مهم می باشد که از مذاق شر فهمیده ایم، یا مصداق القا در تعلقه باشه از قرآن فهمیدیم، از روایات فهمیدیم، اگر از دو نقطه رو با تفصیل میداد تو ذهن ما که در مصباح الاصول مطلق فرموده درست نیست، یکی این که فرموده است اضرار هیچگاه این منطبق نمی شود بر وضو، مسبب از وضوه، دوتا وجودن، حرمت اضرار به وضو سرایت نمی کند، بگیم نه بعضی اوقات خود همی آب ریختن اندل عرف اضراره، خود همی حرامه، مثل همون مثالی که زده پاش دراز کنه همون پاش دراز کردن حد که، اینجا هم آب ریختن رو به ما اضراره. یکی این جهت این در کجا گفته؟ در مثال اون اولش گفته، ولی در نهایت که تفصیل میده هیچی نمیگه. نه در نهایت که میگه آقا بنابر عدم حرمت اضرار وضو صحیح است، چه در فرض علم و عبارت که شما دیروز میگفتی. خب حالا این اضراره، حالا اگرم فرموده چی بهتر، دو نقطه رو با تفصیل داد. اولا اون همون که در فتوا همینجور فتوا داده، در فتوا فرموده اگر وضوع اضرار محرم باشد باطله، حتی در ظرف جهل ها، ایشون جهل و علمی نیست، اگر وضوع اضرار محرم باشد هم قبول کرده، این دیگه رأی نهاییشه، رأی نهاییش تفصیله، اگر وضوع اضرار باشد قبول کرده وضوع میشه اضرار باشد، و اضرار محرم باشد وضوع باطله، چه در فرض علم چه در فرض جهل. در ظرف جهل هم باطل دیگه، در ظرف جهل باطله، چون این مصداق حرامه، ایشون میگه مصداق حرام قابلیت تقرب را نداره. اگر وضو مصداق اضرار محرم باشد باطل است، چه در ظرف علم چه در ظرف جهل. نفرمایید دیگه اینا را، احکام مشترک بین عالم و جاهل، فعلیت به فعلیت موضوعه، اونا رو آخون میگه، هم جای دیگه هم همین رو میگه دیگه، این مبناشه، میگه کسی برخلاف مشهورشون میگه، میگه کسی در دار قصبی نماز خونه مشکله خودش، 40 سال نماز خونده، حالا معلوم شده این زمین موقوفه بوده، صاحبش پیدا شده از آمریکا آمده مثلا، آقای خود میگه 40 سال نماز باطل، جاهل بودی دیگه، میگه تفصیل نمیده دیگه، ایشان دائر میگم دیگه تفصیلات میره کنار، مثال اصول کنار، ایشان نظر مبارک چینه، هرگاه وضو مصداق اضرار محرم شد چه در فرض علم چه در فرض جهل باطله، هر کجا هم که مصداق نشد صحیحه، چه در فرض علم چه در فرض جهل. نه وقت میگم تعارض دیگه، ایشون میگه، ایشون حرفش اینه، اگر وضو مصداق اضرار شد و اون اضرار محرم میشه باب اجتماع امر نهی، و ما در باب اجتماع امر نهی میگیم که عمل باطل حتی در ظرف جهل، و اگر که وضو مصداق اضرار نشد میشه باب تزاحم که شد، بله همینایی که فرموده دیگه، اینجا توضیحاتی که داده. رأی نهایی ایشان در تعلیق عروه در منهاج همینه، غسل و وضوی که مضر باشد به ضررن محرمن باطلان، چه عالم باشی چه جاهل باشی، فرقی بین وضو و غسل در جایی که محرم باشد با فرض علمش با جهلش فرق نمی کنه. خب این فرمایشاتیه که ایشان فرموده، اما اون که ما در ذهنمون هست اگر انظار مبارکات باشه، ما در باب اجتماع رأی ایجور به این نتیجه رسیدیم که اگر مرکب امر و مرکب نهی دو حیثیت متغایرن، ولی وجودشون واحده، دو تا واقعیتن، اجتماع رأی عیبی نداره. همون مثال زدیم که طلبه ای رفت ماست خرید و نسیه خرید و ترش بود، بعد تندی کرد به صاحب مغازه که چرا ماست ترش است. صاحب مغازه گفت بی انصاف، من اینقدر به تو نسیه میدهم. او جواب داد، گفت از او حیث نسیه میدی امحال، یه واقعیتی هم ممنونت هستم، ولی از این حیث که ترشه اعتراض دارم. یه امر عرفیه، حیثیات بله اگر متقایر شدن حیثیتی، اصلا استقوها به حیثیات بیشتر برگشت میکند، عیبی نداره. یه شیء وجود واحد است، دو تا حیثیت متغایر دارد، یک حیثیتش محبوب، یک حیثیتش مبغوض. ما میگیم کار نداریم که اضرار با وضو و غسل یک وجودن یا دو وجود، ما بی کار نداریم. ما این مبنای مرحوم آقای خویی را قبول نداریم که رفته سراغ یک وجودی و دو وجودی. ما اساس رو ایجور میریزیم، میگیم آقا وضو و غسل یه حیثیتن، یه حیثیت واقعیان، غسلات و مسحات و غسل قربت یه حیثیت است، حیثیت اضرار یه حیثیت دیگه ایه. دو تا عرض می کنم، دو تا حیثیتن، اون حیثیت امر دارد، این حیثیت نهی دارد. اینه که ما میگیم در ظرف جل صحیح وضو، دو تا حیثیت هم سرایت نمی کنه از این حیثیت. اونی که در ظرف جل آورده غسلات و مسحات، از این حیثش هم که محبوب خدا بوده. در ظرف جل میگیم بلا اشکال صحیح، بلا اشکال یعنی بله حالا گنده صحبت کردیم، ما اشکال نداریم در صحت وضو و غسل ضرری مل جهل، و اما مل علم همونطور که فرمودن دیگه، مل علم دائر مدار تمشی قصد و قربت هست. اگر از شما قصد و قربت متمشی شد، خدایا از اون حیثی که این غسلات و مسحات است تو امر کردی، درست همزمانم دارم تو را عصیان میکنم، حرمت اضرار را داره عصیان میکنه، درسته که من از او حیثیت دارم تو را عصیان میکنم، ولی خدایا این حیثیت را که دوست داری، من از همین حیثیت میام قربتن الالله. و ما هم گفتیم که میشه، اینم میشه، منتها برای شاد برای عموم مردم نه. بابا میگه در با همی عملت داری گناه هم میکنی، چطور میگی قربتن الله؟ اینا یه خورده دیگه دقت داره، از همه کس صادر نیست. لذا ما میگیم اگر در فرض علم، ایشان میگه واضح میشه، شما میگه نمیشه، همین یه گیر چی؟ نفقه باید از مال حلال باشه، موضوعش مال نشد دیگه. او گفت میریم زنا میدیم یک گناه میکنیم، بعد صدقه میدیم 10 تا ثواب میکنیم، 9 تا برامون باقی میمونه. او نفهمیده بود که تصدق باید به چیزی باشه که از عرق جبین باشن، نه تصدق از لا بله. اینه که نه، خب بگذاریم، نه بابا با آب خودش، آب مباح است، آمده وضو میگیره برای نماز بخونه، با طهارت ماهیه فضیلتش بیشتره. خداوندا درسته من به خودم هم ضرر وارد میکنم، اون تکلیفتم دارم عصیان میکنم، ولی از این جهت به خاطر تو وضو میگیرم. اگر قصد و قربت متمشی شد صحیح است، اینه که اونجا که گفتن معروف گفتن هر کس امتناعی شد حکم به بطلان میکند و هر که جوازی شد حکم به صحت میکند، نه این صاف نیست. جوازیام اونجا بحث هست، جوازیام یک گیری در نای قصد و قربت دارن. میشه این آدم و قاسب در خانه مردم قصب کرده، بگه از اون حیث که نماز میخوانم قربتن الله، درسته دارم عصیانم میکنم، جا به جا کنه عبود و جا به جا کنه استعین، مثلا اینجور بگه. را کی گفت راضی نیستم نماز بخوانی؟ کی گفت؟ بابا اون که بنا شد نه یک عنوان دیگه بخوره، به یک حیث دیگری. اگر مولا میگفت راضی نیستم نماز بخوانی، نماز به سر ما میخوره، او که معلومه. میگه از اون حیث قصبه دوستش ندارم، میگم از اون حیث که نماز دارم تزلل میکنیم که دوست داریم، اون بسه دیگه. آره یه خورده ما هم ذهن و عرف شما رو تأیید میکنیم، یه خورده سخته ایجور اعمال را به قصد و قربت آوردن سخته. لذا اگر میگیم حالا یک کسی یه قدرت داشت قصد تقرب کرد، عیبی ندارد. هازا تمام الکلام در این تنبیهی که خب نکات فنی زیادی داشت. بعد از این تنبیه، تنبیه بعدی را که در مسوال اصول منعقد کرده در اینه، آیا بله آیا لا ضرر مختص است به احکام وجودیه یا هم شامل می شود احکام وجودیه را و هم احکام عدمیه را؟ این که لا ضرر احکام وجودیه را شامل می شود بحثی نیست دیگه، احکام گذشت دیگه، دیر خبر کردید. بله احکام وجودیه وجودش از نایه شارع صدق میکنه، یه حکم ضرریه، این حکم شما ضرریه، لا ضرر برش میداره. حالا باز یک جای دیگه شاید برسیم لا حرج رو بالمناسبه صحبت کنیم که با لا ضرر فرق میکنه، یه جا پیداش میکنیم. خب احکام وجودیه که شارع داره اگر منشأ ضرر شد میگیم ضرریه، واضحه اینجا. اما اگر یه جایی عدم حکم شارع ضرر شد، اینکه شارع حکم نکنه از حکم نکردنش ضرر لازم آمد، آیا لا ضرر عدم حکم را نفی میکند تا نتیجه بگیریم حکم را، ثبوت را، یا نه عدم حکم را نفی نمی کنه؟ الان معنی نه، اصلا ربط به قضیه نداره. اگر انظار مبارکات باشه در کلام فاضل تونی گذشت، می گفت اگر کسی در به قفس کسی را باز بکند پرنده او بپرد، اونجا شارع اگر حکم نکند به زمان ضرره، عدم حکمش ضرره بر مالک دیگه. لا ضرر میگه ایجور نیست که من حکم نکرده باشم به زمان، یعنی حکم کردم به زمان. از لا ضرر زمان را استفاده کنیم، چون عدم زمان ضرریه. بله نفی می کند نفی را، نتیجه می گیریم اثبات را. لا ضرر نفی کند عدم حکم را، نفی عدم میشه اثبات وجود. نه در خیار قبل ما نیاز به حرفا نداشتیم، نه ما گفتیم لزوم رو برمی داره، لزوم کم رو وجودی بود دیگه. ها خیار اصطلاحی بله، ما گفتیم نیاز به خیار اصطلاحی نداریم، لزوم در اونجا امر وجودی بود، لزوم عقد قبلی شارع لزوم را بر می داره فیجوز الفصل، تا جواز حکمی. خب مثال دومش، این کلام در همین مثال های بیشترین تنبیه، مثال دومش مثالیه که مرحوم سید یزدی زده، دیگران تعقیب کردن، و اون اینه که زنی نمیتونه با شوهرش کنار بیاد، شوهر انفاق نمی کنه و این زن در سختی هست، در حرج است، متضرر می شود، رو به ما زندگی براش سخت و مشکل شده است. اینجا آیا حاکم ولایت بر طلاق این زن را داره یا نه؟ شوهرش هم طلاق نمیده، شوهرم میگه که نه، همینطور باید بسازی و بسوزی تا موهایت رنگ دندانهایت بشود. جور میگن دیگه، شعار بعض مردای مستبد اینه دیگه. بله خب اون طلاق نمیده، نوبت میرسه به حاکم. گفتن و فرمودن در این مورد اگر جعل نشده باشد حق طلاق، ولایت طلاق برای حاکم، اگر اینو جعل نکرده باشد، این ضرر بر این زوجه است. لا ضرر میگه این عدم جعل طلاق برای عدم جعل ولایت بر طلاق برای حاکم، این عدم جعل ضرریه. من این عدم جعل را نفی کردم، پس حاکم حق طلاق داره. بالا ضرر اثبات کنیم ولایت بر طلاق را برای حاکم، یه بحث طویل و زیلیه. مرحوم سید روایت هم داریم در زمینی که فل سلطان یطلقه او. حالا میخوام ببینیم بالا ضرر و لا ضرار میشه ولایت بر طلاق یا حق طلاق را برای حاکم اثبات بکنیم یا نه؟ بله ملاحظه بفرمایید، لااقل مثال اصول را در این تنبیه نگاه کنید تا فردا ان شاء الله.